اما در این مجال میپردازیم به گفتگو با کارشناسی که در برنامه حضور دارن، خانم دکتر بنفشه زهرایی که کارشناس و پژوهشگر در آب هستن. خانم دکتر زهرایی سلام و سپاس از بودنتون.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. ما میخوایم درباره چالش ها و راهکارهای مقابله با کم آبی با شما صحبت بکنیم. در آغاز چه مطلبی برای ما دارید؟
لازم میدونم توضیح بدم که ما امسال در خشکسالی بسیار شدیدی درگیر هستیم در کل پهنه کشور و بارش های کشور ما امسال 40% کمتر از بارش متوسط دراز مدت هست. در استان تهران و تعداد دیگه از استان ها مثل استان سمنان، استان فارس، ما کمتر از نیمی از بارش متوسط دراز مدت رو دریافت کردیم. بنابراین در یه خشکسالی بسیار شدید هستیم و مشارکت همه بخش های مصرف کننده آب به خصوص شهروندان رو نیاز داریم برای عبور از تابستان.
علت رو خانم دکتر زهرایی فقط در کمبود بارش میدونید؟
ببینید، بستگی داره سوال شما ناظر به کجا باشه.
من یک سوال کلی پرسیدم که شما پاسخ بفرمایید. گفتم فکر میکنید که فقط با کمبود بارش هست، چون شما در آغاز اشاره کردید که در سال آبی که امسال داشتیم ما کمبود بارش داشتیم، گرچه که از سالهای گذشته ما کمبود بارش و کمبود آب رو در کشور تجربه کردیم، ولی امسال خاص‌ترین سال بوده. به خاطر همین خواستم شما نگاهتون رو بفهمید که آیا فقط با کمبود بارش هست یا نکات دیگری هم دخیل هستن؟
بله، اصولا که ما در کشور خشک و نیمه خشکی زندگی میکنیم و به طور طبیعی با کمبود آب در طول تاریخ همیشه مواجه بودیم در این سرزمین، ولی پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم هم الان مسبب تغییر رژیم بارش ها و افزایش شدت و فراوانی خشکسالی ها شده و امسال به طور خاص ما مثلا در استان تهران در پنجمین سال خشکسالی قرار داریم. بنابراین وضعیت از این منظر بسیار بغرنج هست امسال. البته که ما در مجموع برداشت ها و مصارف آبمون در کشور متناسب با منابع در اختیار نیست و به خاطر همینم با خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و افت آب زیرزمینی سال هاست که مواجه هستیم. بنابراین در مجموع روند توسعه کشور متناسب با منابع آب محدود کشور نبوده، ولی امسال به طور خاص خشکسالی مزید بر علت شد.
سه نکته رو بیان کردید، یکی بارش های کم، یکی گرمای زمین به طور کلی در مجموعه جهان امروز، و یکی هم نداشتن مدیریت به تعبیری در بهره برداری از منابع آبی که داریم. همینطوره؟
بله بله.
خب حالا برگردیم به اینکه راهکار ارائه بدیم. خب ما که نمیتونیم گرمای زمین رو کنترل کنیم و تبدیل به سرماش بکنیم، نمیتونیم بارش ها رو افزایش بدیم، فقط میمونه یک راه و اونم مدیریت در بهره برداری آب. چه باید کرد؟
در بحث کلان توسعه کشور و حکمرانی آب، ما نیازمند این هستیم که مصارف آب رو در کشور کاهش بدیم در همه بخش ها، چه در بخش خانگی و شهری، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی. برای این کار خب در فضاهای مختلف مصرف راهکارها متفاوت هست. در بخش کشاورزی نیاز داریم که تغییر الگوی کشت بدیم و بهره‌وری استفاده از آب رو در بخش کشاورزی افزایش بدیم، بریم سراغ محیط‌های روبسته مثل گلخانه و راهکارهایی که تلفات آب رو کم می‌کنه. در بخش صنعت هم به همین صورت باید تا حد امکان سعی بکنیم با شخانی آب داشته باشیم و بهره‌وری استفاده از آب رو افزایش بدیم. در بخش خانگی راهکارهای مدیریت مصرف و آب عمدتا ناظر به دو بخش هست، که تغییر رفتار مصرف، یعنی مصرف کننده شهروند ما خودش مدیریت بکنه به چه صورت آب رو استفاده میکنه به نحوی که بتونه مصرف کلش رو کاهش بده، و یک بخش هم ابزار مصرف هست که از شیرالات، فلاشتانک ها، سردوش های کاهنده مصرف استفاده بکنیم، از ماشین های ظرفشویی، لباسشویی کم مصرف استفاده کنیم. و در واقع با این راهکارها بتونیم مصرف آب شهرها رو کاهش بدیم.
خانم دکتر زهرایی، کارشناسان معتقدن که حدوده، من واژه حدود رو دارم به کار میبرم، 93% منابع آبی کشور صرف کشاورزی میشه و از این 93% آب کشاورزی حدود 70% به صورت مستقیم در کشاورزی مصرف میشه و یه بخشی در صنعت و یه بخش بسیار اندکی در بخش مصارف شهری و خانگی. یک اشاره کردید به بحث الگوی کش و یه اشاره کوتاهی هم کردید به بحث صنعت که بحث بازچرخانی آب رو دارید و در بخش صنعت هم حالا نکات قابل توجهی هست و توجه کافی صنعتگران به این موضوع نکردن. بحث حکمرانی آب رو که مطرح میکنید، حتما باید قانون در این زمینه دیدگاه‌هایی داشته باشه. سال‌هاست که کارشناسان و بسیاری از آگاهان در زمینه منابع آبی دارن تذکر میدن، اشاره میدن که ما با خشکسالی مواجه خواهیم شد و با کمبود آب. حتی در سالهای بسیار دور اشاره کردن که در سالهای نچندان دور ما جنگ آب داریم در جهان، حتی این موضوع مطرح شده در این زمینه. بنا به پیشنهاد شما، ما چگونه میتونیم رفتار کنیم حالا با تغییر الگوی کشت و با توجه به بازچرخانی آب؟ آیا قانون داریم؟ اگر داریم چرا اجرا نمیشن؟
خب ببینید، ما الان برنامه هفتم توسعه، البته پشتوانه قانونی خیلی از قدیم زیاد هست، ولی الان برنامه هفتم توسعه، برنامه هفتم پیشرفت در واقع که مصوب مجلس شورای اسلامی هست، برنامه در دست دولت هست برای اجرا و در این برنامه بندهای خیلی متنوعی برای ارتقای حکمرانی آب و کاهش مصارف آب، کاهش ناترازی‌ها وجود داره. منتها هدف گذاری هایی که ما در کشور داریم بعضن با هم دیگه متناقض هست. به طور مثال هدف گذاری هایی که برای تامین امنیت غذایی از طریق تولید داخل داریم با هدف گذاری هایی که برای کاهش مصارف آب داریم با هم دیگه همخوانی نداریم. به معنی نیست که ما نمیتوانیم در صورت پیاده سازی یک کشاورزی بسیار پیشرفته و مدرن و منظم و سازمانی یافته نتونیم در برخی محصولات استراتژیک مثل گندم خودکفا بشیم، ولی در شرایطی که در کشور داریم این پیش نیازش فراهم نیست. سرمایه گذاری های لازم انجام نشده، کشاورزی عمدتاً خرده مالکی هست و جامعه بهره بردار بیشتر کشاورزی رو به شکل معیشتی انجام میده. در چنین حالتی نمیشه انتظار داشت که بهره وری‌های خیلی فوق‌العاده‌ای رو ما در تولید کشاورزی بتونیم داشته باشیم. بنابراین قوانین وجود داره ولی متناقض هستن و سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با هدف‌گذاری‌های قوانین نیست.
خب شما چرایی های اجرا نشدنش رو گفتید، من میخوام این رو بپرسم که آیا در برنامه ششم ما قانون داشتیم، در برنامه پنجم هم ما قانونی داشتیم که تا الان اجرا نشدند؟
بله ببینید، ما در برنامه ششم هدف گذاری داشتیم برای کاهش 11 میلیارد متر مکعب از برداشت‌های سالانه از منابع آب زیرزمینی برای اینکه بتونیم جلوی افت آب زیرزمینی و فرونشست رو بگیریم، ولی خب توفیق چندانی نداشتیم در دستیابی به این هدف و همچنان افت بیرویه آب زیرزمینی و توسعه پهنه‌های فرونشست در کشور رو شاهد هستیم. این انسجام و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کشور نیست متأسفانه. شما، من همین شهر تهران رو برای شما مثال میزنم که در حالی که با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنه، همچنان ساخت و ساز در بخش‌های مختلف خصوص منطقه 22 در غرب تهران در جریان هست و انگار هیچ بازخوردی این روند توسعه و ساخت و ساز نمیگیره از بیابی که شهر تهران باش مواجه هست.
به نکته قابل توجهی شنوندگان ما اشاره کردن و مطالب رو بیان میکنن. پس از شنیدن یک قطعه موسیقی و اینکه من خدمت شنوندگان اون بگم که برنامه دستور کار رو دارید میشنوید با موضوع کم آبی در کشور و نگاه کارشناسانه‌ای که ما به این موضوع داریم، من پس از این سوال میکنم حضورتون.
بله، مسائلی که آدم پسماند آب زیرزمینی 30% تلف میشه. چرا جلوشه؟ معلومه چرا جلوشه نمیگن، چون اگه سازمان آب بیاد دوباره زمینا رو بکنه، لوله ها رو بازسازی کنه، اصلا هزینه‌ای که براش میاد از اون 30% آب گرونتر میشه.
پرسشم خانم دکتر زهرایی این بود که بسیاری از کارشناسان معتقدند که آب‌های زیرزمینی ایران از خارج از ایران به زیر زمین راه پیدا می‌کنه میره و زیاد به بحث بارش‌ها در کشور شاید نشه در این زمینه اکتفا کرد. شما چه دیدگاهی دارید؟
خیر، اصلا اینطور نیست. منابع آب زیرزمینی ما عمدتاً آبخوان‌های آبرفتی هستند که از بارشی که روی سطحشون اتفاق میفته تغذیه میشن و بنابراین ما در واقع بارشی که روی سرزمین، روی پهنه سرزمین اتفاق میفته تغذیه کننده منابع آب زیرزمینیمون هست. شاید در مناطق مرزی آبخانه بسیار محدودی باشه که از در واقع تغذیه از سطح زمین از کشورهای همسایه در واقع بتونه من ذخیره ای رو دریافت بکنه، ولی تا جایی که من مطلع هستم خیلی به ندرت، شاید لکه های خیلی کوچیک چنین آبخانه‌ای وجود داشته باشه.